کرده برگشته ایران، با همچین افرادی ارتباط گرفتیم و داریم شروع کردیم که بخش‌های مختلف مواد مورد استفاده، یعنی اجزای مورد استفاده یک باتری یون لیتیوم رو تولید کنیم. حالا مثلا میخواد آنود باشه، کاتود باشه، یا همون جدا کنندهی باشه که اول برنامه خدمتون عنوان کردم، یا الکترولیت. چطوری وارد میشه ستاد نانو؟
بله.
یکی از معضلات فعلی باتری یون لیتیوم برای استفاده در خودروهای برقی یا حتی گوشی‌های موبایل مدت زمانیه که از این وسایل می‌خوایم استفاده کنیم. همونطور که جناب مهندس باقریان هم فرمودن، ما نیاز داریم که از یک گوشی مثلا شاید 2 روز استفاده کنیم، ولی بعضی گوشی‌ها 2 ساعت شارژش تموم میشه. تکنولوژی جهان به سمت باتری‌های مواد جدید برای داخل باتری استفاده می‌کنه. مثلا چی؟ تکنولوژی فعلی یا البته بگیم نسل قبلی باتری‌های یون لیتیوم استفاده از گرافیت توی آنود بوده.
بله.
ما الان وارد حوزه‌های جدیدی شدیم که به اسم سیلیکون. چرا؟ چون میتونه لیتیوم بیشتری رو دریافت کنه، جذب کنه و بین اون ساختار مولکولی خودش قرار بده و این باعث میشه ظرفیت باتری خیلی بیشتر شه. توی مجموعه آتین تکم ما الان مثلا یکی از تیم‌هایی که وجود داره بخش آنود سیلیکونیمون نامگذاری شده که در واقع روی نانو ساختارهای سیلیکونی کار میشه تا به یک باتری یون لیتیوم تبدیل شه. حالا این هم که شاید مثلا بعضی شنونده‌ها بگن خب همه میتونن بیان سیلیکون رو استفاده کنن، نه، سیلیکون چالش‌های خیلی زیادی داره که هنوز نتونسته وارد 100% وارد بازار یون لیتیوم جهان بشه، نه فقط ایران، و همین شاید مثلا درصدهای جزئی از سیلیکون وارد شده باشه. ستاد نانو توی این حوزه الان در خیلی خوب داره تمرکز کرده و حالا سرمایه گذاری کردن که برای پیشرفت کشور بتونیم قابل رقابت با جهان باشیم، نه فقط توی ایران رو بخوایم پیشرفت بدیم، یعنی حتی بتونیم صادر کنیم مواد تولید میشه.
چه تجربی رفتی سراغ سیلیکون؟
خب توی همین بحث سال 2019 مثلا برنده های جایزه نوبل یکیشون افرادی بود که توی حوزه سیلیکون خیلی فعالیت داره. ما قبل از این که موضوع رو انتخاب کنیم یک رصد فناوری انجام میدیم، نیاز سنجی میکنیم توی کل مثلا حالا بگیم ثبت اختراعهایی که در جهان ثبت میشه به اصطلاح پتنت، مقالاتی که چاپ میشه، مقالاتی که از نظر درجه علمی خیلی بالا هستن، خیلی میتونن معتبر باشن تا مقالات درجه پایین که به اصطلاح ما میگیم ایمپکت فاکتور. مقالات ایمپکت فاکتور بالا، پتنت های آمریکا، چین، همه حالا مثلا از کره داره میاد بیرون. با بررسی این موارد به این نکته رسیدیم که حالا به فرض مثلا ماده‌ای مثل نیکل، منگنز، کوبالت، اکساید توی کاتود کاربرد داره، یا مثلا ماده‌ای مثل LFP آهن فسفات، لیتیوم آهن فسفات توی کاتود، یا مثلا سیلیکون توی آنود، و حالا مثلا الکترولیت با این فرمول شیمیایی الان خیلی مطالعه مطالعه روش زیاده و دانشمندا تلاش دارن که هر چه سریعتر واردش کنن. مثلا سیلیکون رو من گفتم چون سیلیکون خیلی راحت تره مثلا برای یه تک عنصر، بقیه فرمول شیمیایی هستن. به عنوان مثال میشه گفت که شرکت تسلا اومد شرکت سیلیکون رو خرید، یا مثلا توی هواوی بیان میشه که یک شرکتی که کاملا سیلیکون کار میکنه برای باتریهاش خرید، شیائومی وارد سیلیکون شده، ولی هنوز به صورت 100% استفاده نمیشه توی باتریهای گوشی یا بقیه حوزه ها. روند انتخاب تکنولوژی ما هم همینطوری بوده. در واقع اومدیم مطالعات رو انجام دادیم، اخبار شرکت های مختلف رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احتمال، البته این احتمالیه که از سمت ما با توجه به روندی که مطالعه کردیم و اخباری که از جهان داره بیرون میاد، مثلا تکنولوژی 2030 میلادی تکنولوژی باتری های سیلیکونی در باتری های یون لیتیوم هستن و ما از الان شروع کردیم که از جهان عقب نیفتیم، نه اینی که بقیه شروع به نتیجه رسیدن تازه ما بیاییم وارد چیم.
بله مهندس باقری، ادامه صحبت رو از زمان شما بشنویم.
سلامت
باشید. صحبت های تکمیلی در این زمینه.
بله، حوزه باتری لیتیوم یون حوزه به شدت عجیبی شده در حال حاضر. سرمایه گذاری هایی که توی این حوزه داره تو دنیا انجام میشه سالانه چندین میلیارد دلار در سال است و کارخونه های بسیار متعدد جای مختلف دنیا داره ساخته میشه. تکنولوژی های خیلی پیشرفته رو دارن کار میکنن، هم توی بخش های آرندی شرکت های تولید کننده، هم توی مؤسسات علمی و پژوهشی مثل دانشگاه ها، و هم عرض شود که بودجه های دولتی خیلی بزرگی تو این حوزه داره تخصیص داده میشه. به شدت حوزه ای هست که شلوغ اصطلاحاً، یعنی رقبا بسیار زیاد و بسیار قوی و جدی دارن کار میکنن و واقعا جا داره که کشور ما یه برنامه‌ریزی جدی روی این قضیه داشته باشه، حداقل با همون نگاه تامین نیاز داخل. ما خیلی کمبود داریم و فکر بنیادی تو این زمینه هنوز نشد و یکی از تلاش ما این هست که بتونیم یه زیرساختهایی رو فراهم کنیم که بشه بخشای اصلی حداقل این فناوری باتری‌های لیتیوم یون رو داخل کشور هرچه سریع‌تر داشته باشیم و اینو وصلش کنیم به نیازهای داخل ما. نیازهای خیلی اساسی داریم، آلودگی هوا داریم، بحث مصرف بالای سوخت رو داریم، یارانه های پنهان سوخت رو داریم. اینا مسائلیه که باتری ها تو کاربردهای مختلف میتونن کمک کنن به حل این چالش هایی که ما هر روز باش دست در گریبانیم اصطلاحاً، و امیدواریم که حالا با همکاری همه نهادهای مربوطه و همه محققین و پژوهشگرا و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بتونیم زنجیره‌های حلقه‌های مفقوده این زنجیره ارزش باتری لیتیوم یون داخل کشور در واقع کار بشه و تأمین بشه و ما به نقطه‌ای برسیم که بگیم که ما میتونیم باتری‌های تولید کنیم که برای نیاز خودمون حداقل پاسخگو هست. و
اتفاقا همین پرسش از شما داشتم، میخواستم ببینم که با توجه به تلاشایی که داری شما در این زمینه انجام میدید با ساختارهای نانویی، میتونیم امیدوار باشیم که به یه تحولی برسید در عرصه تولید باتری که نه تنها در کشور بلکه در جهان قابل ارائه باشه؟
بله، تلاشمون دقیقا همین هست. ما در حال حاضر زیرساختی رو ایجاد کردیم که شامل تجهیزات آرندی اصلی که تو حوزه باتری مورد نیاز هست میشه و مجموعه نوپا، شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها اصطلاحاً، حتی پژوهشگرانی که توی این حوزه دارن کار میکنن میتونن بیان و استفاده کنن از این تجهیزات.
مهندس، با وجود تحریم‌ها مشکلاتی نداشته در این زمینه؟
چرا، قطعا مشکلاتی بوده. مثلا
چطوری حل کردید؟
ما مثلا یه تجهیز اصلی حوزه آرندی باتری، جعبه دستکش یا همون اصطلاحاً گلاو باکس هست، ما با یه شرکت چینی چند سال پیش وارد مذاکره شدیم که بتونیم اینو تهیه کنیم، منتها از نظر کیفیت یه مقدار بالاتر از تولید کننده های عادی چینی بود و خاطر اینکه حالا می‌خواستیم تو مدت زمان بالا بتونیم ازش استفاده کنیم، یه تولید کننده خوب و نسبت پیدا کردیم. منتها بعد از چند مذاکره به ما گفت که، یعنی مدیر عامل شرکت اعلام کرد که من چون شهروندی آمریکا رو گرفتم دیگه به ایران جنس نمیفروشم. همون زمان ما شروع کردیم با یکی از شرکت‌های خوب داخلی که توی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مستقره، این بومی سازی این تجهیز رو که خدا شکر بعد از فکر کنم 2 سال تلاش تونستن نمونه‌ش رو بسازن و اولین دستگاهشون هم به همون دانشگاه شریف فروختن و الان خدا شکر ما تولید کننده اون تجهیز خاص مورد نیاز برای آرندی باتری هست. تحریم مشکلات ایجاد میکنه قطعا، منتها باید همت کرد و برای تلاشش برنامه ریزی کرد.
ممنون از شما. دکتر یعصوبی، راجب مزایای این باتری ها صحبت کردیم، حالا بپردازیم یه مقدار راجب معایبش و کاسیهاش هم صحبت کنیم. میدونیم که مشکلات و نقاط ضعفی در حوزه ایمنی داره.
همونطور که فرمودین یک نقطه ضعفی که توی بحث باتری‌های لیتیوم ایون ما داریم همین ایمنی این باتری هاست. مثل باتری هایی که الان به صورت روزمره میشنویم اصلا از شیائومی داره میتره که منفجر میشه، یا
قابلیت اشتعال رو دارن،
نوت 7 سامسونگ که خیلی سر و صدا ایجاد کرد،
ضرر زیادی که به این کمپانی زد
و ضرری که حالا حتی مشتری باعث شد از دست بده.
بله.
خب لیتیوم یک فلز اشتعال زاست، برای همین و ترکیباتی که داره ازش استفاده میشه توی الکترولیت باتری های لیتیوم یون از پایه یا بر اساس خود فلز لیتیوم داره ساخته میشه، حالا فرمول شیمیاییشو واردش نشیم. خب بنابراین با حضور اکسیژن و رطوبت به شدت اشتعالزاست و حتی میتونه واکنش بده، سمیه بعد اون واکنش، و این عیبه و شاید بگیم ایرادیه که توی باتری های لیتیوم یون وجود داره که خب همونطور که آقای مهندس باقریان هم فرمودن از اتاقک های دستکش برای ساخت باتری لیتیوم ایون باید استفاده شه که این عیب پوشونده شه، یا مثلا هوای یک اتاقی رو کلن از دما رو بیارن پایین که باعث شه رطوبت اون محیط بیاد پایین. اما بحث ساخت باتری خیلی میتونه اساسی باشه در کنار همه اینا، که این باتری وقتی درست حسابی پرس شده باشه، پک شده باشه، این معضلات رو میشه چشم‌پوشی کرد و برش غلبه کرد. معضل بحث اشتعال‌زایی با غلبه ورود تکنولوژی جدیدی به اسم لیتیوم پلیمر برای مثلا گوشی‌های موبایل، که حالا یه اون جدا کننده رو در واقع الکترولیتی که استفاده میشه رو حالت ژلاتینه کردن، ژله‌ای کردن، با این وسایل دارن بر اون اشتعال‌زایی غلبه میکنن در واقع،
کاهش میدن اشتعال‌زاییشو. بعد مهندس باقری صحبت شما رو میشنویم در این زمینه.
بله، موضوع خیلی مهمی هست و حالا در کنار بحث ایمنی موارد دیگر هم میشه اعلام کرد. این نمیشه گفت ضعف باتری های لیتیوم یونه، بلکه نیاز بازار اینقدر بالا رفته که باتری لیتیوم ایون هم تو بعضی از حوزه‌ها کم میارن، از جمله باز چگالی انرژی. یعنی ما خودروهای میخوایم داشته باشیم، خودروهای برقی که مثلا 1000 کیلومتر با یه بار شارژ پیمایش داشته باشن، که خب باتری لیتیوم ایون تو این حوزه‌ها باز نیاز دارن که بهبود انجام بشه. خیلی بخش مهمی از اون تحقیقاتی که عرض کردم منوط به همین حل همین چالش
هست. در واقع باید به فکر یه ساختار جدیدی باشین.
دارن کار میکنن. یکی از مهمترین فناوری‌هایی که پیشبینی میشه بیاد و این مشکلات رو حل کنه تا حدود بسیار زیادی، فناوری باتری‌های حالت جامد لیتیومی هستن. تو این فناوری اون الکترولیتی که مایع هست به طور کلی یا به صورت جزء نسبی حذف میشه یا حضورش کم رنگتر میشه و به جای اون از یک سری ساختارهای معمولا سرامیکی که نقش الکترولیت رو ایفا میکنن و اینا به طور کلی جامدن و هیچ اشتعال‌زایی ندارن، از اونا استفاده میشه. حتی انواع مختلف دارن، انواع پلیمری دارن، انواع سرامیکی دارن که خود اون سرامیک ها باز انواعی میشه. منتها دو تا مزیت دارن، هم این که بحث اشتعال پذیری رو تا حد خوبی کاهش میدن و هم به مزیت دیگه که دارن امکان استفاده از فلز لیتیوم به عنوان آنود رو فراهم میکنن که این باعث میشه چگالی انرژی باز مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کنه. در واقع در ساختار فعلی باتری لیتیوم ایون همونجوری که یسری فرمودن از گرافیت یا سیلیکون داره استفاده میشه به عنوان آنود، منتها اگر بشه به جای اینا از خود لیتیوم استفاده کرد به شدت چگالی انرژی افزایش پیدا میکنه. مشکلی که لیتیوم داره هم بحث کاربرد پذیری سختشه به دلیل واکنش پذیری بالاش،
اشتعال‌زا بودن
دقیقاً، و هم این که یک سری وقتی تو باتری استفاده میشه یک سری ساختارهای دندانه ای مانند ایجاد میکنه که این دندانه ها واسه میشه که اون جدا کننده عرض شود که سوراخ بشه و باتری از داخل اتصال کوتاه بشه و مشکلاتی که گفتیم برای بحث ایمنی و آتیش گرفتن مجدد ایجاد بشه. منتها ساختارهای باتری حالت جامد چون استحکام مکانیکی بالاتری دارن این مشکل رو جلوشو میگیرن و میتونن امکان استفاده از لیتیوم فلزی رو به عنوان آنود فراهم کنن. این باعث میشه که هم بحث ایمنی بهبود پیدا کنه، هم بحث چیکاری انرژی، که شرکت خیلی خوبی تو دنیا دارن کار میکنن و پیش بینی میشه تا قبل از 2030 ما نمونه های تجاری این خودروها رو توی این نوع باتری ها رو تو خودروهای برقی داشته باشیم. و یه شرکت پیشتاز معروف هم توی زمین شرکت تویوتا هست که اعلام کرده تا 2027 اگه اشتباه نکنم اولین خودروهای برقیش رو که از فناوری باتری حالت جامد استفاده کردن رو روان بازار میکنه. یعنی فناوری به تدریج خودش نواقص خودش رو به تدریج کامل میکنه. دقیقا
بانه.
یه نکته ای که مهمه ما تو بحث خودروهای درون سوز بیش از 100 سال سابقه توسعه فناوری داریم. یعنی خودروهایی که ما امروز میبینیم نتیجه 100 سال تلاش و تحقیق و توسعه و ایناست. منتها تو حوزه باتری ما از سال 1991 تا الان تقریبا 30 ساله که داریم کار میکنیم و به شدت پنجره فرصت‌های بزرگی پیش روی حوزه باتری هست که میتونه نواقصش رو برطرف کنه. به طور مثال همون بحث کمبود لیتیوم تو دنیا مطرح شد، یه ارشد راهکاری که همین الان داره توسعه پیدا میکنه بحث بازیافت باتری. یعنی بازیافت باتری توی مقیاس وسیع اگر رخ بده که داری اتفاق میفته، ما مشکل کمبود لیتیوم هم به اون صورت نخواهیم داشت و اون ذخایر موجود تو دنیا اونقدی هست که کفاف ارشد بخش بزرگی از این نیاز رو بده. و در نتیجه میخوام بگم توسعه فناوری به صورت خطی نیست که ما بگیم که الان میتونیم بشینیم با فناوری امروز 10 سال بعد رو پیش بینی کنیم. نه، فناوری تا 10 سال بعد کلی تغییرات کرده، کلی بهبود پیدا کرده و زمین بازی جدیدی ایجاد کرده.
مهندس، یه سوالی که از حضورتون دارم، شما در شبکه باتری نانو کشور صادرات هم دارید یا نه؟ فقط
ببین، حوزه باتری لیتیومی داخل کشور یه حوزه خیلی نوپایی هست. سرمایه‌گذاری خیلی زیادی انجام نشده تا الان و تازه شروع کردیم به کار. در حال حاضر اون مجموعه نوپایی که تحت حمایت شبکه باتری قرار گرفتن و در حال طی کردن مراحل توسعه فناوریشون هستن، هنوز به اون بلوغی نرسیدن که ما بتونیم بگیم اینا دیگه آماده صادراتن. بعضیاشون به اون دروازه های صادرات رسیدن، یعنی حتی پتنت بین المللی ثبت کردن و مذاکراتی شده با کشورهای مختلف و داریم تلاش میکنیم انشالله تا سالهای آینده ما بتونیم برخی از این فناوری‌های بومی که توسعه داده شده پتنت داریم ما روی اینها، بتونیم رو بازار بین‌المللیش کار کنیم و انشالله صادرات شه.
آرزوی موفقیت داریم برای شما. چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، در حد یکی دو جمله جمع‌بندی هر کدوم از بزرگواران رو راجع به موضوع برنامه امشب میشنویم. دکتر یعقوب، شما بفرمایید.
من خدمت شما میتونم عرض کنم که لیتیوم یک حوزه ایه که هنوز جا برای پیشرفت بسیار زیاد داره. میتونیم بحث مثلا الان تازه دارن معادن کشف میکنن برای استخراج لیتیوم.
بله.
نحوه خالصسازیش خودش کلی جای کار داره. بازیافتش تازه وارد این پروسه ها شده، این خودش کلی جای کار و مطالعه و تحقیق داره. با ورود باتری های لیتیوم یون و امثال لیتیوم یون مثل آینده لیتیوم یون که حالا مثلا جدیدن داره روی بورس میاد مثل سدیوم یون، ما میتونیم پیشرفت های خیلی زیادی توی تمام حوزه ها داشته باشیم. مثالش پهپادهای کشاورزی ما توی ایران تازه وارد شده. یعنی حالا که میگم تازه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 98 یا 90 توی دهه 90 بوده که وارد ایران شده و الان هنوز به خرید باتری مجدد نرسیدن. اینا یه تکنولوژی تازه است که تازه وارد شده. توی بحث فیلمبرداری، مجالس، استادیوم ها، این خیلی باعث شده که کیفیت زندگی بهتر شه. شما میخوای از سلول خورشیدی استفاده کنین، یک کنارش یک ذخیره ساز انرژی نیاز دارین برای شب و وقتایی که هوا ابری و بارونیه. در واقع میتونم بگم که ما زندگیمون با ذخیره سازهای انرژی امثال لیتیوم یون خیلی خیلی داره پیشرفت میکنه و آینده‌ایه که حتی توی باتری توی ذخیره سازهای انرژی اضطراری هم توی ما خواهیم دید که از باتری های یون لیتیوم استفاده خواهد شد.
بله، ممنونی از شما جناب دکتر یعصوبی که با کسالتی که داشتید دعوت برنامه رو قبول کردید و به استودیو اومدید. در حد یک جمله نتیجه گیری شما از بحث امشب جناب مهندس باقری.
من تشکر میکنم که این موضوع رو تو دستور کارتون قرار دادین و فرصت بهمون دادین که در خدمتتون باشیم. خوشحال میشیم از همه علاقمندان به این حوزه، اهم از پژوهشگران، شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه‌گذاران، کسایی که تو این حوزه علاقمندن که فعالیت کنن، انشالله در خدمتشون خواهیم بود و حالا میتونن از طریق ستاد توسعه فناوری نانو با ما در ارتباط باشن.
بله، ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار جناب دکتر یعصوبی و همینطور مهندس محمد علی باقریان، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی هم توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی.
پرهام بابا جان خوبی؟
خوبم.
بیا اینجا بشیم پیش بابایی.
بقایی بچه رو لوس نکن بابا، زشته، بذارو با خودش بایسته.
آخه به تو چه؟ بابا بچه خودمه، تربیتش هم دست خودمه. وجدانم اینقدر فضول؟
ببین میذارم میرم ها، بعد اون موقع بی وجدان میشی بقایی. یا گفته باشم نگی نگفتی؟
خیلی خوب خیلی خوب، بمون بابا، شوخی کردم، بمون.
بابا چی داری میگی؟ بالاخره بیام بمونم چی کنم؟
نه پرهام جان شما بیا، اون بمونه.
یعنی چی اون بمونه؟
حالا جوابشو بده، انسر.
نه دیگه، نه پرهام جان، منظورم اینه که این بازی قایم موشک بازی سیب بیا گلابی برو خیار بمونه.
گلتره یاد رفت بابا جان، قوج تو این فصل واسه خودش پادشاه میوه هاست.
خوشم میاد آواره، همه چی هم داره.
خب پسرم.
بله بابا.
بگو ببینم امروز تو مدرسه چی یاد گرفتی بابا؟
هیچی، خانم معلممون خانم پارسا بهمون گفت ما باید قدر انرژی رو بیشتر بدونیم.
آفرین.
آره.
آفرین به خانم معلمتون.
بله بله.
چه حرفای پرمغزی به شما میزنه. میگم این خانم معلمتون چند سالشه؟
آقایی.
بله.
آقایی. 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 میگم الافسان خانم بیاد.
بابا منظورم این بود که چند سالشه که اینقدر فهیم و باشعوره.
من چه میدونم بابا جان، چه سوالایی میپرسی. هیچ زنی سنشو هیچ وقت به بقیه نمیگه پدر جان.
خیلی خوب خیلی خوب بابا، ولش کن اصلا، بعدن خودم میام مدرسه یه بار میبینمش و ازش میپرسم. خب پرهام جان بعد از این چی بهتون یاد داد؟
هیچی، گفت گاز جز انرژی که تموم میشه، اگه زیاد مصرفش کنیم دیگه نداریمش. خب نباید همینجوری الکی و بی‌رویه گاز مصرف کنیم. ما ممکنه اینجا تو پایتخت گرم بشیم، ولی یه نفر اون سر کشور ممکن از سر ما به خودش بلرزه. به خاطر چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر سهل‌انگاری ما.
عجب.
بله عجب.
عجب خانم معلمی دارید شما. من حتما باید یه بار برای عرض ارادت خدمت ایشون برسم.
نه لازم نیست.
اون چیزه. بقایی خوشگله. صاحبش اومد.
خب 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 بقایی جان بفرما ببینم به کی عرض ارادت کنی.
آشدی ماما آشدی چی؟
یه بارده بگو، یه بارده بگو.
بگو بگو بابا.
اصلا هیچی نگو.
بله
گفتم هیچی نگو. دهن دوت حسن ادم پایی
آخ سرم. وای وای سرم.
خوب شد خوب شد، حقت بود تا تو باشی ای بقایی جان به کسی غیر از من افسانه خانم ابراز ارادت نکنی. بخامستی؟
بابایی چرا اینجوری شدی؟ بابا بقایی شاخدار شد، تک شاخ شد، دونیکو شد.
خیلی نداره اولش الان گرم گرم میشه دیگه، تو مصرف غاز هم صرفه جویی میشه.
خانم ول کن بریم تیپ بلا میشه.
شوخش رو ببینیم.
بلا 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 تو یاد
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به پایان بخش دوم برنامه های امروز رسیدیم. امیدوار هستم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. در این بخش از برنامه ها من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای هومن مرادی تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه که از این لحظه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد با شما عزیزان خواهیم بود. صدا میکنم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان رو داشته باشیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,035 ساعت 22 است. از شما عزیزان در